بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. عرض کنیم محضر بزرگواران، در تنبیه اخیری که وارد شدیم، موضوع بحث اینه که مرحوم شیخ رحمت الله علیه می‌فرمایند این داد و ستد فعلی که بین افراد میفته میتواند حالات مختلفی داشته باشه، در حقیقت که انه عقود مختلفی باید بگیم داریم، و البته این تفاوت عقود هم به حسب قصد متعاطیینه، چون برای العقود تابعت للقصود، این قصد ها مشخص میکنن که چه عقلی میخواد اتفاق بیفته. آن چیزی که ما از پارسال تا الان بحثش رو بارها کردیم یه حالت بود، اون چیزی که محل نزاع علما بوده، اگرچه در تصویر همونم اگه یادتون باشه یه اختلافی بود در تصویر معاطات محل نزاع بین علما، یه اختلافی شیخ اعظم با صاحب جواهر داشت، کار ما گذاشتیم کنار و گفتیم معاطات محل نزاع آقایون چیه، صحبتش شد. ولی میخواییم بگیم موارد مختلفه، میشود فرض کرد یه چیزای دیگری رو که ما بحثشو نکردیم اما شبیه به همینه در ظاهر در این معاطات محل بحث، ولی واقعا اون نیست، به خاطر اینکه قصد افراد متفاوته. اونی هم که صاحب جواهر در تصویر معاطات گفت یکی از همین هاست، یعنی مثلا جایی که قصد اباحه باشه. دیروز صحبتشو کردیم، حالت اول صورتشو بررسی کردیم، حالت دوم صورتشو بررسی کردیم و حالت سوم هم گفتیم و حالت چهارم هم امروز میخواییم بگیم. حالت سوم و چهارم امروز میخواییم یه جا بررسی بکنیم و احکامشو با همدیگه صحبت بکنیم. بنده فقط یه نکته عرض کنم، دیروزم تو مدخانی خودم موقع مطالعه من این مشکل نداشتم، چون از نرم افزار نسخه های قدیمی رو خونده بودم، یهایی تو نرم افزار نسخه جدید دیروز داشتم میخوندم، یه مقدار واسم عجیب بود نتونستم چیزی بگم. بعد حالا نگاه کردم این ظاهرا یک اشتباهیه تو نرم افزار، تو توضیح صورت دوم سطر دوم ثانی ها این یقصد کل من هما تملیک الاخر، ادامش میگه که فل مقابلت و بین التملیکین للملکین، اینجا به جای مقابله مقاوله داشت. بندم دیروز خدایا اینو یه مقدار توشونه، حالا تو کلاس چیزی نگفتم که بعد برم روش فکر کنم و تحقیق کنم که ببینم این چرا مقاوله شده. بعد نگاه که کردم دیدم نه، این اشتباه و ظاهرا اشتباه تایپیه، برحال دستان در کاران نرم افزار حدس میدارم باشه، این مقابله است مقاوله نیست. خب حالا صورت مسئله ها رو با هم دیگه یه صحبتشو کردیم. بفرمایید.
الان درستش مقابله است یا مقابله؟
مقابله.
اولا نسخه کنگره مقابله است.
بله، این پس اشتباه از تایپ نرم افزار نیست، اشتباه ظاهرا از تایپ همین نسخه کنگره است، چون این بندگان رو خدا نرم افزار اون طبعت الحدیثه شون مال همین کنگره است، پس معلوم میشه مال کنگره رو اینا درست تایپ کردن در نرم افزار، خود کنگره اینجا یک اشتباهی در تایپ پیش اومده و نسخه های دیگه مقابله دارن و همین هم معنا میده. معنا رو اگر نسق معنا رو دقت بکنید مقابله درسته. سلامت بشی. خب صورت اول گفتیم در اونجا معاوضه بین دوتا مال بود، مقابله بین المالین بود. صورت دوم مقابله بین تملیکین بود که صحبتش رو کردیم، خود مقابله بین تملیکین صحبت شد که دو حالت داره، یکی این که تملیک دوم عوض تملیک اول باشه و مقابله بین تملیکین واقعا باشه، تملیک در مقابل تملیک، به نحوی که تا تملیک دوم پیش نیامده است تملیک اول هم اثر نداره. یه حالت اینه که نه، تملیک دوم داییست برای تملیک اول، شخص تملیک اول رو انجام میده و اثرش هم میاد به دایی این که طرف مقابل هم تملیک بکنه. مثال دیروزی که من کتاب رو تملیک اخوی میکنم، ایشون مالک کتاب میشه، ولی به دایی بود که انها یک شرطی بود که اخوی هم ساعتش رو به من تملیک بکنه، اگر تملیک نکرد تملیک بنده تمامه، میتونم به هم بزنم، ولی ایشون مالک کتاب شده. اینم داخل صورت دوم دو تا حالت بود که بررسی کردیم. سومی و چهارمی که موضوع بحث ماست جاییه که اباحه در مقابل تملیک باشه یا اباحه در مقابل اباحه باشه. اباحه در مقابل تملیک، اباحهش که تو آریم هست ولی در آریه مجانیه، اینجا مجانی نیست، میگه آقا من از شما این مبلغ رو میگیرم، به شما اجازه تصرف میدم، شما میتونید در این مال که اخذ میکنید تصرف بکنید، منافعش رو استفاده بکنید. خب قصد اجاره نیست، یعنی عنوان عقد اجاره رو نکردن، قصدشون اباحه است. فرقش هم اینه دیگه، در عقد اجاره شخص اجرت رو میگیره و مالک اجرت میشه، طرف مقابل هم مالک منافع عین مستاجره میشه. اما در ما نحن فی طرف مقابل مالک منافع عین مستاجره نیست، بلکه صرفا مباح است در برای او تصرف در این من در این عینی که داره میگیره و مالک منافع نیست. حالت چهارم هم جایی که اباحه در مقابل اباحه باشه، طرفین با هم دیگه تبانی میکنند در مالی که از یکدیگر میگیرند بتونن تصرف بکنند، ولی این بتونن تصرف کردن هر یک در مقابل اینه که طرف مقابل هم بتونه تصرف بکنه. به این حالت باید فرض بکنیم که شما چون من میتونم در کتاب شما تصرف بکنم، شما هم مجاز هستید در مقابل اون بتونید مثلا در عبای بنده تصرف بکنید. این حالت چهارمی که محل بحث ماست. برای اینکه حکم سوم و چهارمی حکم شرعیشون رو صحبت بکنیم که خب حکم شرعی اینها چیه؟ معروف شیخ رحمت الله علیه فرماد این عقد اون چیزی که ما بررسی کردیم و گفتیم علمای ما کل اجماع دارند برای اینکه اثری دارد، حالا تو اثرش اختلافه که اثرش مفید اباحه شرعیت یا ملک متزلزله، بحثایی که شد اون چیزی که آقایون علما بحث کردن ما هم یه سال خوردی درگیرش بودیم، اون شامل این دوتا نمیشه، حالت سوم و چهارم. خب بحث اباحه در مقابل اباحه و اباحه در مقابل تملیک، پس از اون چیزی که آقایون فقها گفتن درسته و اثر داره خارجه. خب الان این حکمشون چیه؟ ما الان میخوایم خود اینو بررسی بکنیم، یه موضوع جدیدیه، این موضوع حکم شرعیش چیه؟ معلوم شیخ رحمت الله علیه دو تا اشکال اینجا مطرح میکنن که برای ما بحثای مهمی از اینجا شروع میشه. یک اشکال همونی که تو بحث خود معاتات عنوان نزاع فقها هم توش بود اگه دوستان پارسال یادشون باشه، اونم این که آیا همه تصرفات حتی تصرفات متوقف بر ملک با اباحه مالک بدون اینکه در قالب یک سبب شرعی خاص تملیک اتفاق بیفته، آیا این حلال میشه در معاتات؟ ما پارسال تو معاتات این اشکال جدی داشتیم که بنابر نظر مشهور که معاتات مفید ملک نیست، نه ملک دائم و نه ملک متزلزل، طبق نظر مشهور آیا همه تصرفات مشهور جدی جدی دارن اجازه میدن؟ آیا آخذ کنیز بالمعتاد میتونه کنیز رو وقتی بکنه کما اینکه سیره هم قائم برونه؟ خب پس اون روایت، حالا روایت، حالا حضور ذهن دارم، دلیل شرعی اونی که فرمود لا وطی الا فی ملک، اون چی میشه؟ مثلا خود آیه شریف هم فرمود دیگه، والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. خب این کنیز که زوجه که نیست، ملک یمین هم که نیست. خب حالا الان این وطیش جایزه، سیره قائمه بر این که جایزه، ظاهر فتاوای اصحابم اینه که جایزه. خب منشأ جواز معاتاتیه که طبق نظر مشهور مفید ملک نبوده. پارسال هم این یکی از مشکلات بسیار مهم بود، اگر دوستان خاطرشون باشه، این اولا یه شاهدی میشود بر نظر محقق ثانی که آقا جان نه، معاتات مفید ملکه ولی ملک متزلزل، این یک. و یا اینکه از اون ورش، حالا پارسال عرض میکنم یادتون باشه، شهید اول صراحتاً عقب نشینی کرد و فرمود که تصرفات متوقفه بر ملک با معاتات درست نمیشه. خب اون معاتات محل نزاع اصحاب که فرموده بودن درسته، که طرف این قصد تملیک توش داشتن، ما تو اونجا مشکل داشتیم نسبت به تصرفاتی مثل وطی یا ملک یا عتق، مثل وطی یا عتق که متوقفه بر مالکیت هند. در ما نحن فی صورت سوم و چهارم این معاتات های جدید، معاتات هایی که تازه داریم باش آشنا میشیم و اونها رو تصویر میکشیم، تو اینجا به طریق اولا مشکل خواهیم داشت که بگوییم آقا جان به صرف اباحه در مقابل تملیک یا اباحه در مقابل اباحه که قصد کردن طرفین، این رو تملیک رو اصلا قصد نکرده، طرف اباحه قصد کرده، طرف قصد کرده که من کنیز رو به شما اباحه میکنم در مقابل مثلا 10 درهم، قصدش همینه، آیا الان وطی کنیز هم برای آخذ کنیز جایزه؟ عتق عبد و عمه برای آخذ اونها در جایی که دافع قصد اباحه داشته جایزه؟ خب اشکال این خیلی جدیه و سیرم اینجا خیلی به کار نمیاد، سیره خیلی به کار نمیاد، چون چیزی هم که تو بازار هست اونجایی که قصد طرفین تملیک بود. اگر قصد یکی از طرفین اباحه باشه یا قصد هر دوتاشون اباحه باشه، این اصلا چیزی که مردم سیرشون مستقر شده باشه بین خودشون، چون این چیزی محل مناقشه است و اشکال داره. این اشکال اول مرحوم شیخ رحمت الله علیه. اشکال دوم شیخ به این بحث اینه که این مسئله عقد جدید ما چی کار بکنیم؟ اینه که شما دارید میگید همه بحث همیشگی دیگه، این از اون عناوین معهوده عقود خارجند. ما تو عقود عقدی که مفید اباحه در مقابل تملیک باشه نداریم. اباحه رایگان عقدش معلومه، همه میدونن آریه. تملیک منافع در مقابل تملیک عوض، در مقابل عوض، البته طوری بگیم منافع مالک میشه طرف، مالک منافع میشه در مقابل اینکه عوض به این بنده خدا میده و مالکش میکنه. خب اینم عقد اجار هست، اینم همه میدونیم. ولی چنین عقد مرکبی از اباحه و تملیک ما این عقد رو نداریم. تو دومی هم که اباحه در مقابل اباحه هست، اونجا هم عرض کنم که یه تأملی داره که اونجا هم اگر بهش بگیم یه عقدیه، قبول کنیم این یه عقدیه مفید اباحه است در مقابل اباحه، اونم باز جزء عقود و معهوده نیست. خب مرحوم شیخ رحمت الله این دو تا اشکال مطرح میکنند و برای وارد شدن به این بحث یک بحث پایه‌ای رو صحبتش رو باز میکنن که بحث طول و تفصیل داریه. بنده از بیرون سعی میکنم بحث با عزیزان جلو بیاریم و بحثش رو مطرح بکنم. حالا مدخانی امروز اگر قسمت نشد عیب نداره، ولی خب فرصتی میشه برای این خود دوستانم یک تأمل و فکر قابل توجهی رو روش داشته باشم. بحث اینه که در ماهیت معاوضه. من یه لحظه عذر میخوام. در ماهیت معاوضه نظری رو قدما خیلی بینشون رایج بوده و مطرح بوده. مرحوم شیخ هم با این نگاه موافقه، اونم این که میفرمایند ذات معاوضه و مفهوم معاوضه عبارت است از این که یک شخصی آنچه که از ملکش خارج میشه در مقابل یه چیزی بیاد ملک او وارد بشه. مثل عرضم که یه خطی رو در نظر بگیرید، این خط از زید منتهی میشه به عمر، قطعا خط دومی هم باید از عمر شروع بشه و منتهی به زید بشه. این رو در ذات معاوضه آقایین فقهای ما شرط دانستند. شیخ هم این مبنا رو قبول داره و معتقده که معاوضه نه به غیر اینی که گفتیم معقول نیست. اصلا ماهیت معاوضه این اجازه نمیده. مثل اینکه شما بخواید انسان رو انسان نگاه بدارید ولی فصل ناطق رو از او بگیرید، جنس و فصل ذاتیات رو از شی بگیرید، اون همون نیست. اگر معاوضه بخواد معاوضه باشه، تو ذاتش این خوابیده که اگر از زید گندم رفته، عوض گندم باید وارد ملک زید بشه. از آن برخی از فقهای ما این مبنا رو قبول ندارند. برخی از فقهای ما در معاهد معاوضه اینا قبول ندارن، میگن اشکالی نداره، میشود در معاوضه گندم از زید منتقل بشه به عمر، عوض گندم که مثلا پوله، پول از عمر منتقل بشه به بکر، این اشکال نمیدونم براش. شما میرید نانوایی، تو صف نانوایی متوجه میشید که عموتون هم چند نوبت از شما جلوتره، چند نفر جلوتر عموتون ایستاده. خب عموتون بزرگه، ریش سفیده، به حال بزرگ فامیله، غیرتش اجازه نمیده که شما بخواید پول سنگکی رو بدید. خب میخواد بزرگی بکنه، به جناب شاطر میگه که به حال حساب میکنه نون شما رو، قول امروزی ها پول سنگک شما رو هم عموتون حساب میکنه و میاد بیرون. چند دقیقه بعدم نوبت شما میشه، شما میرید از شاطر و تونونوایی البته از اون بنده خدا سنگکتون میگیرید. پول سنگک از عمو منتقل میشه به نانوا، عوض پول که نان باشه از نانوا منتقل میشه به شما. خب آقایون فعلی هستن کسانی که میگن این اشکال این معاوضه است، همین معاوضه است، اشکالی هم نداره. مهم اینه که پول در مقابل نان قرار گرفت، ولی تو کجا مهم نیست، تو ملک چه کسی مهم نیست. عمو قصد کرد که پول از او بره و نان به پسر عمو برسه، به پسر برادر برسه، اشکالی نداره. اما شیخ رحمت الله علیه این مبنا رو نمیپذیره. آقایون دیگه هم نقلم میکنه از برخی از فتاوای فقها، از علامه تصریح نقل میکنه شیخ که مبناشون اینه که اینطوری نیست، نمیشه این کار رو کرد. و جایز نیست که عوض و معوض به غیر هم دیگه منتقل بشن. با همین مبنا فرماید در ما نحن و فی هم ما اینجا به اشکالاتی بر میخوریم. آیا اینجا معاوضه اتفاق افتاده در صورت اول؟ صورت اول یعنی همون صورت سوم منظور دیگه. حالا صورت اول و دوم که میگی منظور اینجا سه و چهارشون، یک و دو رو که بررسی کردیم. در اون صورتی که اباحه در مقابل تملیک اتفاق میفته چی پیش اومده؟ میفرماید که بنده مالک شدم، اون درهم رو مثلا گرفتم، آیا کنیز منتقد شد به طرف مقابل، به ملک او در آمد؟ فرماد نه، به ملک او در نیامده. فرض اینه که اینجا اباحه اتفاق افتاده، برای این اباحه هست. آیا با اباحه من که او بتواند در کنیز همه تصرفات رو انجام بده مجوز است اون تصرف بکنه. خب اینم میفهمد خیر، به دلیل اینکه شارع مقدس اذن مالک رو برای اباحه یک سری از احکام کافی دانسته، اما برای اباحه تصرفی مثل وطی نه، اینو شارع اجازه نداده. خود شارع اومده گفته که من وطی رو متوقف کردم بر مالکیت، که شخص باید مالک بشه ضمن یک معاوضه شرعی مثلا، یا با یکی از اشکال تملیک باید مالک بشه، یا اون تحلیلی هم که در کتاب نکاح آقایون فقها گفتن جایزه، اون رو هم براش یک صیغه خاصی قرار داده، چاره سبب خاصی قرار داده. بله، مالک کنیز طبق نظر مشهور میتواند وطی کنیز خودش رو برای دیگری تحلیل بکنه، اما برای اون هم شارع یک سبب خاصی رو قرار داده. اینی که به هر حال با فعل دادن کنیز و گرفتن مثلا 10 درهم با چنین چیزی تحلیل اتفاق بیفته، این استناد تحلیل است به غیر سبب معتبر شرعی. اذن مالک مشرع نیست. اول شارع می آید اجازه میده یک جایی یه کاری رو شخص بتونه انجام بده، بعد میگه این مشروط هست به اینکه مالکش هم موافقت بکنه و اذن بده. اگر مالک اذن نداد حلال نیست، اما خود مالک بخواهد تشریع بکنه و با اذن خودش آن چیزی رو که شارع امضا نکرده این اجازه بده، این درست نیست. چرا؟ ریشش برمیگرده مباحث اعتقادی، چون مالکیت ما انسان ها نسبت به ممالک خودمون در طور مالکیت خداوند متعاله، نه در عرض خدا. ما که در عرض خدا مالک نیستیم، در طول. لذا شریعت بر اجازه ها و عدم اجازه های ما محکمه. اول باید شهر یک دایره کلانی ترسیم میکنیم، داخل این شهر ما مجاز باشیم یک جای اذن بدیم، اذن ما نافذه، یا رد کنیم نهی کنیم، رد ما عدم اذن ما اثر داره. اما یک جاهایی هم نه، خود شارع میتونه ورود بکنه. نمونهش تو حق المار رو دیگه، تو حق المار را چه اتفاقی میفته؟ مالک اجازه نداده، شارع اجازه میده، خب اشکالی نداره، ولایت مطلقه الهیه به خاطر همینه دیگه. این از بابه اینه که مالکیت حق تعالی بر مالکیت ما احاطه داره و مالکیت ما در طول مالکیت خداست. در ما نحن فی اگر بخواهد اباحه تصرف اتفاق بیفته، شیخ باید یکی از دوتا کار اینجور موارد به درد میخوره. اینجور موارد که شما میخواهید همه تصرفات رو خارج از اون حیطه معهود قانونی شرعی اجازه بدید، یکی از دوتا مورد باید اتفاق بیفته. یه مورد همینی که تو بحث نانوایی آقایون فقها یه جوری مسئله نانوایی رو مسماری کردن، درستش کردن، گفتن بنده به عنوان برادرزاده میتونم اون سنگک رو برم تو خونه بخورم، خب پولشو که من ندادم. آقایون فقها گفتن اینو با وکالت ما یه جوری میتونیم درستش بکنیم. وکالت اینجا به درد میخوره، ولی در بحث ما تنبیهات معادات اینی که ما هستیم بررسی بکنیم، وکالت به درد نمیخوره. توضیحش چیه؟ توضیح وکالت اینه که عمو داره یکی از دوتا وکالت رو میکنه، یا قصدش اینه میگوید که جناب نانوا شما پول رو از من بگیر و اون سنگک میشه ملک من، ولیکن به وکالت من سنگک من رو هبه کن مجاناً به برادر زادم. این چنین حالتی، اینا یه جوری توجیهش میکنی. خب میدونید وکالت عقد جائز سهل المعونه است. آقایون خیلی اصرار ندارن در عقدی مثل وکالت بر صیغه خاص و نمیدونم عربیت و مازویت و از اینجور حرفا، خیلی صراحت و اینا نه، با مسائل ضمنی حلش میکنن. پس معامله روی سنگگ بین عمو و نانوا اتفاق میفته. نانوا به عنوان فروشنده سنگک رو به عمو میفروشه و پول خودش رو میگیره. بعد به عنوان وکیل عمو که مالک سنگکه میآید و سنگک رو به برادرزاده هبه میکنه رایگان. یه چنین توجیه، یه توجیهات دیگری مثل همین، یک توجیهات دیگری مثل همین. عرض کنم که مثلا فرضاً بگوییم که عمو که انهو پول رو میده به نانوا به عنوان وکیل برادرزاده، عمو هبه میکنه پول رو به نانوا به عنوان وکیل برادرزاده، نانوا میآید و بله این حالا اینو باید یه دست تصور بکنم، ذهنم الان مشوش شد. بله معامله میکنه دیگه، بله پول برادرزاده رو خودش برمیداره، پول برادرزاده رو خودش برمیداره به عنوان ثمن نان، بعد چون پول از برادرزاده منتقل شد به نانوا، طبق قاعده سنگکم از نانوا منتقل میشه به برادرزاده. این هم یه اتفاقی که میتونه بیفته و توجیهاتی شاید مثل این هم اگر تصور بکنیم یا حالتهای مثل این میشه با وکالت تصور کرد. این حالت در ما نحن فیه جاری نیست، در ما نحن فیه این جواب نمیده. چرا؟ چون در ما نحن فیه فرض اینه که کسی کسی رو اینجا توکیل نمی کنه. بنده کنیز خودم رو اباحه کردم به زید، 10 درهم از زید گرفتم، هیچ وکالت اینجا وجود ندارد که مصحح باشه برای وطی زید کنیز را، اینجا جاری نیست. در مورد وط این جاری نمیشه، هیچ قصدی هم این چنینی وجود نداره. این یک توجیه. توجیه دیگری که احیانا تو اینجور موارد که دلیل لا وطی الا فی ملک، لا اتق الا فی ملک دست بال ما رو میبست، اینه که آقای فقها احیانا برای اینکه یک سری احکام مسلم رو با این قواعدی که اونا هم مسلمن و ناسازگاری بینشون وجود داره، یک راهکار اینجا پیدا کردن به اسم ملکیت آنمائیه. بعد حالا یکی دوتا مثال عرض میکنم. مثلا در بحث کل مبیعن تلفه قبل قبضه من مال بائعه، این بحث تو نمه یادتون هست دیگه، شما رفتید تخمر خریدید پولشو دادید معامله تموم شده، تخمرغ هنوز جناب صاحب مغازه تحویل شما نداده، افتاد شکست. آقایون میفرمایند ولی من روایت هم داریم، ولی معامله تموم شده، تخمرغ ملک شما بوده اما خسارت با بایعه، تعبدی طبق قواعد نیست. طبق قواعد اینه که هر شخصی مالک مالیه، مال تلف میشه، مالک باید ضرر بکنه. تخمرغ بنده خدا به شما فروخت، معامله تمام شد، فقط تحویل نداده، قبض صورت نگرفته، ولی تحویل نداده ولی معامله رو انجام داد، پولش هم بسا گرفته. خب آقایون فقها فرمودن که بایع ضرر میکنه، روایت هم داریم. این فتوای مسلم با قواعد ناسازگار، آقایون خواستن اینو با قواعد یه جوری توجیهش بکنند، چیکارش کردن؟ فرمودن روایت کل مالن یا مکل و مبین، حالا متن روایت یادم نیست، تلفه قبل قبض ذهن مال بائعه، این روایت شاهد بر این است که شارع مقدس آنم ما قبل از اینکه تخم مرغ بیفتن بشکنن تلف بشن، آنم ما شارع مقدس به حکم ولایت مطلقه ای که داره فسخ کرد معامله رو. وقتی معامله رو فسخ کرد، تخم مرغ برگشت به ملک بائعه، پول برگشت به ملک مشتری، و تخم مرغ اگر تلف شد در مال بایه تلف شد، نه در مال در ملک مشتری. پس کسی که ضرر میکنه مالک داره ضرر میکنه. آقایون اینو با مجموع ادله به این رسیدن، از یه طرف اون معامله درستی بود، مشتری مالک تخم مرغا شده بود، بایه هم مالک پول شده بود، و این استصاب ادامه داره، استصاب ادامه داره، مالکیت جناب بایه نسبت به پول و مشتری نسبت به تخم مرغ ادامه داره، همینچنین میاد. آنم ما قبل از تلف، میدونید ملکیت آنم مایه هیچ ثمره دیگه‌ای به جز توجیه فقهی قواعد و احکام نداره، ملکیت آنمایی ثمره عملی دیگه نداره. بگیم آقا جان تو این آنما باید مثلا تخمرغا یک تصرف مالکانه کرد، فروخ به کسی دیگه، نه این اصلا معقول نیست، جایز نیست. تو ملکیت آنما که انهو از زمان خارجه، که انهو یک آن قبل از تلف شدن تخمرغا است، تنها ثمرش همینه که ما بتونیم این احکام و فتاوا رو با قواعد توجیهش بکنیم، جمعش کنیم. استصاب میگه مالکیت مشتری روی تخمرغا بود، یک لحظه قبل از شکستن بی فسخ شد. کی فسخ کرد؟ کدوم تقایلی صورت گرفت؟ به کدوم خیار؟ هیچ کدومشون، خود شارع. کجا شارع این کارو کرد؟ میگوییم دلالت اقتضاء روایت کل مال تلف قبل قبضه و من مال بائع، این دلالت اقتضاء همین روایت. دلالت اقتضاء دوستان یادشون هست چی بود؟ دلالت اقتضاء یعنی این که شما یک متن رو دارید، نصی رو دارید، این نص یک سری لوازم داره، مثلا لوازم عقلی. مثال معروفش وسأل القریه بود. خب گفتیم که ما از قریه، از در و دیوار که نمیشه سوال کرد. فرمودن اینجا اهل القریه مراده. اهل از کجا در اومد؟ عقل حکم میکنه که سوال باید از اهل قریه باشه، نه از خود قریه. در و دیوار که جواب نمیدن به آدم، میگن دلالت اقتضا. همچنین است در دلالت آزم، در لوازم شرعی. لوازم شرعی همین ها رو مثال میزنند، میگویند لازمه شرعی کل طرف، کل مال طرف قبل قبضه من مال بائعه این است که شارع مقدس این بیع رو فسخ کرده باشه. چرا؟ چون مجموعه قرائن نشون میده که غیر مالک نباید خسارت مالی که تلف میشه رو ببینه. خب باید بخواهد مالک بشود تخم مرغ‌ها رو تا خسارت تخم مرغ‌ها متوجه او بشه، خب باید معاوضه به هم بخوره. تخم مرغ در مقابل پول بود، همینطوری که منتقل نشده بود. حالا که تخم مرغ برمیگرده به ملک بایه که بایه خسارت تخم مرغ‌ها رو ببینه، طبعا ثمن هم باید برگرده دوباره به ملک مشتری. خب یعنی فسخ دیگه، یعنی فسخ عقد بی. فسخ عقد بی یعنی همین. فقط به حکم استصاب از یه طرف دیگه این مجموع ادله رو هم دیگه میذاریم، معلوم میشه که این اتفاق کی افتاده. میگیم آنم ما قبل از شکستن تخم مرغ ها. خب این یه نمونهش. نمونه دیگهش مثال اعتق عبدک عنیه. اعتق عبدک عنی، آقایون فقها گفتن این درست. از یه طرف فتوا دارن که اعتق عبدک عنی درست، از یه طرف روایت داریم که لا ادق الا فی ملک. خب آقای موندنش رو با هم دیگه جمع کنند. راه جمع اینطوری گفتن، اعتق عبدک عنی گفتن معناش اینه که یعنی شما وکیل باش، عبدو از جانب خودت اصالتن به من تملیک کن، از جانب من وکالتن اینو بپذیر که بعد من بشم مالک عبد، من بشم مالک عبد، بعدم به وکالت من صیغه عتق و انشاء، عتق عبد و انشاء کن. آیا الان معتق کسی غیر از مالکه؟ نه خیر، مالک داره انشاء میکنه، ولی خب وکیلش داره انشاء میکنه، اشکال نداره. اینو همه قبول دارن، لا عتق الا فی ملک با وکالت سازگاره. مالک به هر حال آزاد کرده، ولی اینکه صیغه رو وکیلش انشاء کرده. توجیه اون روایت اعتق عبدک عنی با این روایت لا اعتق الا فی ملک اینه که آقایون میفرمایند آنما قبل از اینکه طرف بگوید انت حر لوجه الله، اینجا یک هبه یا اگر با پول بوده یک بیع اتفاق میفته. مالک قبلی هبه میکنه اصالتا، قبول میکنه، اتهاب میکنه وکالتا، و به وکالت مالک جدید انتحر رول و چله میگه. یا اگر هم با پول بوده بیعه، مالک قبلی میفروشه اصالتا، میخره وکالتا از طرف مالک جدید و انشا میکنه، میگوید انتحر رول و چله. این آقایون فقها. حالا این اتفاق، این نقل و انتقال، این هبه یا بیع که اتفاق افتاد، به حکم استصاب میگوییم این عبد در ملک مالک اول هست 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 هست. آنما قبل از گفتن انتحر رول و چلا این اتفاق افتاده. این انتحر لوجه الله اثری ندارد، عرض کنم که مگر برای توجیه این جمع بین قواعد و ادله و روایات، فقط کارش همینه، ثمره دیگری بر ملکیت آنم مائیه منتقل نمیشه. اینم یه مثالش. مثال دیگهش در بحث انعطاق عمودینه. در بحث انعطاق عمودین خب آقایون میفرمایند لازم نیست شما اگر پدرتو خریدی بگی انتحر لوجه الله، اتوماتیک همین که شما خریدی او مالک میشه، او آزاد میشه. سوال اینه که خب او از ملک کی آزاد میشه؟ من که خریدم از ملک من خارج میشه یا از ملک اون کسی که فروغ از ملک او خارج میشه و آزاد میشه؟ تو روایات چیزی نداری. آقایون فقها خودشون برای اینکه قواعدی که دارن نقض نشه، اینو دیگه خودشون فرمودن. فرمودن آقا ما معتقدیم که این عبد آنما وارد ملک پسره میشه، خلاف روایات ظاهر روایات، ولی ما اینو میگیم. چرا اینو میگیم؟ ببین خب تو اون یکی روایت که فرمود لا ادق الا فی ملک، اونو چیکارش بکنم؟ دلیل صحت بیو چیکارش بکنم؟ اینا رو که من رو هم میذارم ناچار میشم که بگویم اون روایتی که گفته انسان مالک عمودین نمیشه، یعنی ملک مستقر به عمودین پیدا نمیکنه، ملک آنم مایی اشکال نداره. اون روایت ناچارم دیگه توجیه کنم دیگه، من فقیه میگم آقا بی درسته، سمن از پسر به مالک عبد منتقل میشه، عبد پدر وارد ملک پسر میشه، آنما این آنما هیچ ثمری نداره، تنها ثمرش همینه که روایات و ادله رو با هم توجیه کنه. بعد در ملک پسر که وارد شد، شعار مقدس اون رو آزاد میکنه. الان از ملک پسر این آزاد شد، اشکال نداره، در ملک پسر آزاد شد، چون دلیل صحت بیع هم باید حفظش بکنیم که بیع باید اثر خودش رو بگذاره. خب اینا رو که رو هم دیگه میذاریم، این یک کاریه که قانون فقها یه جاهایی تونستن مشکلات رو با این حل بکنند. یا خود مشهور شیخ اگه یادم باشه فارسال تو معاتات هم همین کار کرد دیگه. شیخ تو معاتات فارسال در تصرف در کنیز اشتباه نکنم، شیخ اینو داشتن اگر درست یادم مونده باشه، که میفرماید آخذ کنیز وقتی که اقدام میکنه به تصرفی که متوقف بر ملک مثل وعت یا عتق، یه لحظه دیگه اون معتاد که تا این لحظه مفید اباحه بود میشه ملک. از عواملی که معتاد رو اباحه معتاد رو تبدیل به ملک میکنه، یکی تلف احد العوضینه که تلف احد العوضین اباحه حاصل از معتاد رو میکنه ملک، یکی از این عوامل هم تصرفات این چنینیه. مثلا اگر آخذ کنیز خاص وعت بکنه، آنما قبل از وعت اباحه تبدیل میشه به ملک، که نتیجهش اینه که وطی این شخص در ملک واقع میشه و از اون برم اون شخص هم دیگه مالک سمن میشه، مالک سمن میشه و اباحهی که نسبت به سمن داشت او هم تبدیل میشه به ملکیت. این اون آقایون فقها از نصوص در نیاوردن صراحتن، لازمه کنار هم گذاشتن نصوص و لوازمی که اینجا بین اینا وجود داره التزام به یک چنین احکامیه که بهش معتقد شدن. خب آیا این راهکار دوم چی؟ این راهکار دوم صورت سوم و چهارم معاتات بحث فعلی ما را حل میکنه؟ آیا به درد میخوره؟ شاید او هم این راهکار دوم هم باز مشکل ما را حل نمیکنه. من چون وقت گذشت دیگه نمیخوام توضیح بدم، ولی خب آقایونم خیلی دیر آمدند و ما کلاس دیر شروع کردیم. عزیزان اگر لطف کنن سر وقت بیان، ما حالا سعی میکنیم سر وقت بحث رو تمام بکنیم. توضیحش و تطبیقش دیگه بماند که شیخ این دوتا راهکاری که فرمودن تو موارد این چنینی به درد ما میخوره، هیچ کدومشون در بحث تنبیه صورت سوم و چهارم این نوع از معاتات در تنبیه رابع جاری نیست. این انشاءالله دیگه فردا توضیحش از بیرون سریع تکمیل میکنیم و متن خدمت رفقا تطبیق میکنیم.